با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و صبح بخیر حضور شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، از این لحظه تا ساعت 14 همراه شما هستیم در پنج شنبه 12 فروردین ماه در یک بامداد بسیار زیبای بهاری، جایی که صدای بال پرستو، صدای پای بهار، صدای شادی گنجشک در هوای بهار، نگاه و ناز بنفشه، تبسم خورشید، ترانه خواندن باد و جوانه کردن بید، یعنی همه جا بوی بهار به مشام میرسه. من هم برای شما عزیزان آرزو میکنم که بامدادی روشن و روزی سرشار از امید رو آغاز بکنید. ما هم خیلی خوشحالیم که در نخستین بخش از برنامه های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 14 با تقدیم برنامه های متنوع که آرزو میکنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشی. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید. زنیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی.
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما، صبح شما بخیر. سخنی که دل پذیر است، پیغام خمینی کبیر است. که ملت ایثارگر و مؤمن ما باید که جدید رای به اسلام عزیز. در روز 12 فروردین ما رای ملتی شد به امر رهبر صادر، دادن همگی رای خود را به اسلام. بر جمهوری اسلامی ایران عزیز، به جاد مژده که آمد بهار آزادی، که گفت قنچه امید و فصل لاله رسید. سیاهی شب آشفته بار هجرت بست، به ماه فروردین و ماه نوید بهار به ماه فروردین و ماه نوید بهار. فتاده بر رخ ما نور اختر ناهید، سرود بخوان ای مسلمان شادی، به قرآن و اسلام بخشید رونق تمام، هوادار اسلام و قرآن خوش آمد. فدای جان ولیم، مهر علی و آل او مایه افتخار من، علی علی شعار من، دولت پایدار من. آفرین ای رزجویان رشید، جلوه های عشق و ایمان و امید، قهرمانان دلیر جاودان، عارفان پاکباز پاکدان. آفرین بر رزم و عزم شما، آفرین بر قهرمانان ایران زمین. هموطنان، قهرمانان، من شما رو به خدا می سپارم، همیشه شاد و همیشه خرم باشید.
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی.
برگی از فتوتنامه های ایرانی.
فتوت برخلاف تصوف در جامعه و بازار معنا و تجلی پیدا می کند. جوانمرد آموزه های مرامی خود را در جامعه به اجرا می گذارد. از همین رو فتوت اولیه مختص اهل بازار بود. فتوت به این سفارش نبوی خود را مقید می دانست که الکاسب و حبیب الله، هر که کسب حلال کند دوست خداوند است. از وجهی کسب دنیا از واجبات است. جوان مرد با کسب سعی می کند رنجی از دیگران بزداید نه آن که خود رنجی بر دیگران بیفزاید. از آنجا که انسان مدنی و طبع است، جوان مرد با جامعه زندگی می کند و برای جامعه. جوان مردی که به کسبی مشغول نباشد، بار خود بر گردن مردم نهاده و این در فتوت روا نباشد. کسب اما در فتوت برای ضرورت معاش است، نه برای جمع‌آوری مال، که قناعت از شاخصه‌های جوانمردی است.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد، علیه بعضی از کشورهای دیگه هم انجام میده، این یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکل یک کار سیاسی دیپلماسی فلان نباید نگاه کرد. این واقعا جنایت، اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه، ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه، امکانات غذایی نتوانه وارد کنه. حالا ما الحمدلله گیریم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم، اما بعضی از کشورها هستن نمیتوانن این کار رو بکنن. این واقعا جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 220,000 نفر رو میتوانه به قتل برسانه. این جنایت رو بعضی از قدرت ها از جمله آمریکا کردن. اینو بدونید، تحریم و محاصره اقتصادی قطعا یک جنایت بزرگی.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره.
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما.
رادیو فرهنگ،
و حالا دعوت میکنم شنونده هفت اورنگ باشید.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
خانم ها آقایان سلام. شما شنونده برنامه هفت اورنگ در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس هستید. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو داریم، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. ثبت میراث ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی چند سالیه که کار خودش رو نسبت به شناسایی و ثبت گنجینه به جای مونده از گذشته ها تحت عنوان میراث ناملموس شروع کرد. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو داریم، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد، پژوهشگر و البته فکر میکنم تنها عضو شناسایی شده این عرصه، میهمان این برنامه ما هستند.
به نام خدا، خیلی خوشحال هستم که امروز خدمت همکارای رادیو فرهنگ هستم. سلام به شنوندگان عزیز و گرامی عرض میکنم.
زنده باشی. خب جناب صدقی آزاد، یه توضیح اجمالی بفرمایید در مورد فن یا مهارت رفوگری سنتی پارچه در ایران و البته اینکه پیشینه این موضوع به چه صورت بوده.
بله، خدمتتون عرض کنم، ما معمولا وقتی یک واژه‌ای رو می‌خوایم معرفی کنیم برای شنوندگانمون، ابتدا به مهمترین فرهنگ فارسیمون که لغتنامه دهخدا هست مراجعه می‌کنیم. اینان از روی متن لغتنامه میخونم که مرحوم دهخدا نوشتن: رفوگر کسی است که رفو می نماید، همگر آن که رفو کند. استاد معین توی لغتنامهشون میگن کسی که شغلش رفو کردن جامه و پارچه است، و مجددن استاد دهخدا میگن آن که جامه ها را به تار و پود کند. منتها بنده با توجه به 35 سال سابقه و تجربه در این کار یه تعریف اختصاصی برای خودم دارم که طبعا یه مقدار عملی تر و واضح تر میکنه موضوع رو. رفوگری فن و هنر ترمیم پارچه با ایجاد تارها و پودهای جایگزین، ترجیحاً با استفاده از نخ تار و پود خود پارچه مطابق نوع بافت پارچه میباشد، به نحوی که حتی الامکان محل ترمیم قابل تشخیص نباشد. این در واقع تعریفی هستش که از واژه رفو به عرضتون رسوندم. راجب قدمت این هنر در کتابی که اخیراً منتشر شده و در ادامه معرفی میکنیم برای علاقمندان، تحقیقات ما نشون میده که این قدمت چند هزار ساله داره. ما در این چنین کارهای تحقیقی دوتا ابزار مؤثر و مفید داریم که در اختیارمون هست. ابتدا رسیدن و بررسی خود پارچه ها و دیدن و کارشناسی کردن خود پارچه هاست. اما به دلیل در واقع خصوصیات موادی که در هر پارچه به کار رفته، برخلاف سایر میراث بشری قابلیت ماندگاری چندانی ندارن پارچه. از این بابت هستش که فقط تعداد کمی پارچه در موزه ها هستن و دسترسی به اونها بسیار محدوده. اما ابزار دیگری که به نوعی موازی این و قدرتمندتر به ما کمک میکنه برای اثبات قدمت فن رفوگری، مراجعه به تاریخ ادبیات فارسیمون هستش که خوشبختانه با تحقیقاتی من کردم در این حوزه به اسناد بسیار با ارزشی در تاریخ ادبیات کهنمون رسیدم که اثبات میکنه قدمت این رو
به عنوان سند تاریخی.
بله، به عنوان سند تاریخی که اسناد تاریخی که در تاریخ ادبیات اون هست اسناد متقن و قابل اتکایی هستن مبنی بر قدمت این هنر. استدلالش هم به این ترتیب هستش که اگر یک استاد شاعری مثلا مولانا در دوره خودشون میان واژه های تاثیرگذار و اساسی این هنر مثل تار و پود که عناصر اصلی تشکیل پارچه هستن، یا ابزار اصلی کار ما رو که سوزن و انگشتانه هستش در قالب صنایع ادبی پیچیده به کار میبرن، قاعدتا بایستی قبل از اینکه بخوان از این واژه ها در ادبیات و شعرشون استفاده کنن، این هنر رو شناخته بوده باشن و باش آشنا باشن. و به واسطه این هستش که ما به این نتیجه رسیدیم خب این هنر قدمت زیادی داره. شعرهای مختلفی در گستره ایران در شهرهای مختلف راجع به این واژه در صده‌های گذشته صحبت کردن و حتی در کشورهای همجوارمون که در ادامه در صورت که لازم شد من اطلاعات بیشتری در این حوزه هم تقدیم میکنم.
حتما. خب من خدمت همه شنونده های محترم برنامه هفت و رنگ باید عرض کنم که جناب آقای ابوالفضل صدقی آزار به عنوان یک فعال این عرصه یعنی رفوگر سنتی پارچه در ایران و البته پژوهشگر این عرصه مسبب ثبت ملی رفوگری سنتی پارچه در ایران بودند. یه اتفاق فوق‌العاده مهمی افتاده و موضوع یا به هر حال فنی که در حال نابودی بوده قدم اولیش برای ثبت برداشته شده. درنگی میکنیم و مجدد برخواهیم گشت و صحبتمون رو با جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد ادامه خواهیم داد. جناب صدقی آزاد در خدمت شما هستیم و اینکه میخوام بپرسم ازتون که اولین گام رو در ثبت ملی این حرفه چگونه برداشتیم و اصلا چطور به ذهنتون رسید که این باید ثبت بشه، چه ضرورتی داشت؟
در پاسخ به سوال شما که فرمودید اینکه این اقدام چطوری به ذهن من رسید و از کجا آغاز شد، این یکی از پیشنهادات همسر هنرمند بنده بود. من خوشبختانه همسرم مشاور و مشوق بسیار خوبی هستن در اقدامات هنری من و من همیشه از صحبت‌ها و نظرات ایشون هم استفاده می‌کنم. این هم دقیقا شروعش به پیشنهاد همسرم بود که در عرصه هنر فعالیت دارن و صاحب سبک در موضوع نقاشی هستن برای خودشون.
زنده باد، درود بر ایشون. پیشنهاد ایشون بود.
بله، پیشنهاد
و شما
ایشون.
ارتباط برقرار کردید با سازمان میراث فرهنگی.
بله.
و گویا پرونده‌ای تهیه کردین برای ضرورت و بایدها و نبایدهای این موضوع.
بله، در این عرصه در واقع همکاران میراث فرهنگی استان البرز که محل سکونت بنده هستش فعالیت شایسته‌ای داشتن و بعد هم این موضوع به همکاران ثبت در اداره کل استان تهران در واقع بخش کشوری محول شد که از اون به بعد دیگه مشمول پیگیری و لطف دوستان شد که دغدغه فرهنگی خیلی خوبی دارن. از زحمات حوزه ثبت سازمان میراث فرهنگی جا داره که تشکر ویژه بکنم در اینجا.
بسیار افراد زحمتکشی هستند و البته در یک کلام این که واقعا دوستانی که در بخش بخصوص میراث ناملموس ایرانی دارن فعالیت میکنن به معنای واقعی مشغله فرهنگی دارن. جناب صدقی آزاد، ابتدای صحبتاتون فرمودین که اسناد تاریخی بسیاری است در تاریخ که بشه از اونها به عنوان توجیه کردن این هنر از گذشته های دور تا به امروز استفاده کرد. یکی دو مورد از این سنت های تاریخی که فکر میکنم در حوزه ادبیات هم باشه ذکر کردنش فکر میکنم
بله.
خوب و مناسبه.
البته اینکه لازم هست ذکر بشه، ما یه کتابی داریم به نام دیوان البسته که خواجه نظام الدین محمود قاری این اثر رو به جا گذاشتن در سده 89 و این معتبرترین سندی هستش که راجع به واژه رفوگری بهش میرسیم. علتش هم این هستش که کتاب کاملا تخصصی هستش و استاد در انتهای کتاب در صفحه 200 مستقیما به معنی رفو اشاره کردن و میفرمایند رفو وصله جامعه پشمینه، رفوگر عامل آن. این متقن‌ترین سند تاریخی هستش که با صراحت راجع به جزئیاتش صحبت کردن. استاد شهریار بیت بسیار معروفی دارن که می‌فرمایند موج سوزن رفو کن، نخ اوز تار مو کن، که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد.
بسیار علی، بسیار علی. فکر می‌کنم همه این مواردی که شما فرمودین و ده ها مطلب دیگری که در درون تاریخ هستش همه توجیه بکنه که این هنر از گذشته های بسیار دور وجود داشته و البته این که به نسل های آینده هم باید انتقال پیدا کنه. فرصتمون به اتمام رسیده. جناب صدقی آزاد، بی نهایت ممنون و سپاس از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و توضیحاتی در مورد رفوگری سنتی پارچه و البته ثبت شدنش در سازمان میراث فرهنگی فرمودید. امید که در راهتون پایدار و البته موفق باشید.
ممنونم از محبتتون. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
تا هفت اورنگ دیگر، خدا نگهدار.
حالا همراه با شکوفه های زیبای رنگارنگ و نسیم بامدادی گوش میکنیم به زمزمه های بهاری.
چشم وا کن، رنگ اسرار دیگر دارد بهار. آنچه در وهمت نگنجد جلوه‌گر دارد بها.